در هفته دفاع مقدس و در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران آقای دکتر محسن رضایی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام میهمان من هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلامت باشید، صبح جناب عالی هم بخیر.
خوبید آقای دکتر؟ تبریک میگم هفته دفاع مقدس.
متشکرم. منم به جناب عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
درود بیکران. یک عادت معلوفی بود در زمان دفاع مقدس، در واقع همرزمان شما حتی رزمندگان جناب عالی رو با نام آقا محسن صدا می زدن، حتی خود حضرت امام هم این در واقع نکته رو رعایت می کردن، به شما گفتن آقا محسن، یعنی اینقدر با شما احساس صمیمیت و الفت می کردن. اجازه داریم بهتون بگیم آقا محسن، یعنی که نه همون آقای دکتر رو ترجیح می دید؟
منم ترجیح می دم همین لفظ و عنوان صمیمانه و عاطفی که بین ما و حضرت امام و رزمنده ها بود شما هم
درود بر شما، جسارت میکنی.
من خوشحال میشم، بفرمایید.
مخلصیم آقا محسن. پس ما به یاد ایام دفاع مقدس جناب آقا محسن صدا میکنیم. یک اتفاق سترگی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد طی 8 سال دفاع مقدس. یک سری جوونی که شاید توقع نمی رفت که این گونه بدرخشند، جوانایی که فقط یک باور، یک ایمان و یک عقیده اونها رو راهی در واقع جبهه های جنگ کرده بود، صحنه هایی از رشادت و صحنه هایی از مردانگی رو رقم زدند که امروز باعث شده مملکت ما همچنان بعد از 30 سال از پایان جنگ به اون اتفاق بنازه، بباله و اون رو یک سرمایه بدونه. این اتفاق چجوری شکل گرفت و چطور میشه این ارزش رو حفظ کرد آقا محسن؟
ببینید در حقیقت معجزه همینه دیگه. معجزه اینه که در تصورات غیر ممکن، تصورات که انسان فکرشو نمی کنه، یه مرتبه یه حادثه‌ای به وجود میاد که بهش میگن خارق العاده. اما واقعیت اینه که منشأ این معجزات دل آدم هاست، اعتقاد آدم هاست، باور آدم هاست. و ملت ها هم خب متفاوتن. ملت ما هم در انقلاب اسلامی هم در دفاع مقدس نشون داد یه ظرفیت معجزه آفرینی داره، یعنی پتانسیل، یه ظرفیت، یه توانایی نداره. خیلی کار ظاهرش ساده است اما عمقش خیلی زیاده. یعنی به ایران حمله شده، به 5 استان حمله شده، ارتش بحث عراق با حمایت آمریکا، روسیه، کشورهای بزرگ میاد وارد خاک ایران میشه و چیزی نزدیک 2.5 تا 3 میلیون مردم بیپناه آواره میشن. یه چین چیزی وجدان جوانهای کشور رو به تحرک وادار میکنه و اینا برای لبگویی به ملتشون، به رهبرشون، از زندگی، شغل، تحصیل، علائق، بعضی از زن و بچه، پدر و مادر، همه رو رها میکنن.
بله.
یعنی درست وسط معرکه آتش و دود و خون قرار میگیرن و معلوم یه چنین انسانهایی که در یه چنین شرایطی تصمیم میگیرن، اینا باید آدم های بزرگی باشن، باید آدم های باشن که با دیگران متفاوتن، که بدون این که جایی برای اونها مقامی، پستی، درجهی، مادیاتی در نظر بگیرن، جانشون رو کف دست میذارن، یعنی بالاترین سرمایهشون رو کف دست میذارن میان. معلوم از دل این چنین آدم ها قهرمانان بزرگی به وجود میاد و اومدن توی صحنه و این زمینه شد که بعدن با مدیریتی که در صحنه نبرد انجام میشد، این از سن 18-19 سالگی بیان فرمانده گردان بشن، گورهان تیپ بشن، لشکر بشن و ارتقا پیدا کنن.
کجا آخه آموزش دیده بودن؟ مثلا ما شهید باقریمون که با اون سن کم یه تصویری در تلویزیون نمایش داده میشه از آرشیو دفاع مقدس، شهید باقری با اون سن کم پای تخته ایستادند و دارن اطلاعات یک در واقع عملیات مهم رو تبیین میکنن برای بزرگوارانی که همه از ایشون مسنترن و بزرگترن، دو برابر ایشون سن دارن. این اتفاق سترگی بوده، ما اون موقع داشتیمش. آیا تونستیم الان این روحیه رو، این بارقه رو، این پتانسیل رو حفظ بکنیم؟
ببینید اینجا دو تا نکته هست. یکی روحیات هست، روحیات ایمان هست، انگیزه ها هست که خیلی مهمه، خیلی تعیین کننده است. یکم این مکانیسم، این چگونگی این تربیت، چگونگی این آموزش هاست. کما این که ممکنه در یک جای ایمان و روحیه و اینا باشه، اما اون فوت و فن به قول قدیمی ها اون نباشه. خب اگر نباشه ایمان و انگیزه و اینا کافی نیست. باید ببینیم این فوت و فن هم باید یه چیزی وجود داشته باشه که اینا چطور بدون اون آموزش های کلاسیکی که ارتش های دنیا اونچنانی آموزش میدن، اینا چطوری یاد گرفتن. ما یه تعبیری داریم تحت عنوان یادگیری که با آموزش کلاسی این رو متفاوت میدونیم. یادگیری یعنی جنوالی از همین زندگی روزمرتون درس یاد بگیرید با کمک خودتون و یه مربی، بعد با کمک خودتون و مربی از زندگی روزمرتون درس بگیرید، روز به روز خودتون ارتقا بدید. مدل جنگ اینطوریست. ما مربی گرایانه است، معلمی نبوده، مربی گرایانه بوده در جنگ. یعنی ما در هر عملیاتی سعی میکنم از عملیات های کوچک درس هایی میگرفتیم برای عملیات های بزرگتر بعد. و لذا ما جنگ رو تبدیل به دانشگاه کردیم. یعنی برادران ما میومدن، مثلا وقتی آقای عزیز جعفری فرمانده قبلی سپاه وارد سوسنگرد شد، ایشون تازه اونجا تیراندازی رو توی وسط معرکه یاد گرفته، درست وسط خود معرکه تیراندازی یاد گرفته. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اصلا فرصت ما نداشتیم. یعنی مثلا الان 5 استان شما اشغال شده، بعد هرچند ایران حمله کرده، 4 تا حمله بزرگ کرده، موفق نبوده. حالا جوانای کشور مثلا برن یه 5 سال 6 سال کجا کدوم دانش
کجا آموزش ببینن؟ بعد
کجا آموزش ببینن؟ بعد به چه صورت باشه؟ لذا ما اومدیم یک مدل جدیدی رو، البته این عنایت پروردگار متعال بود که این یادگیری ضمن عمل، آموزش ضمن عمل، تربیت وسط معرکه رو تونستیم معادلاتش و فرمولاش رو به دست بیاریم و با کمک هم دیگه. من که فرمانده سپاه بودم، برادر عزیز من، خودم آموزش که میدادم از زیر دستم یاد میگرفتم. یعنی یادگیری متقابل بود.
برای کلا به این فروتنی
شد. یاد میدادیم، یاد میگرفتیم. این مدل جدیدی که به وجود اومد و لذات دانشگاه شد، یعنی جنگ شد دانشگاه.
بسیار عالی. گفتید سوسنگرد، سوسنگرد مردم دو بار در زمان جنگ، در زمان دفاع مقدس در واقع گرفته شد از ایران. یک دورش اگه اشتباه نکنم آقای دکتر خود مقام معظم رهبری هم بودن تو شهر، درسته؟
بله، یعنی تقریبا میشه گفت 26 و 24 26 آبان ما شهر کاملا محاصره شد.
بله بله.
و یه نیرو رسانی، امکان رسانی وجود نداشت. بعد تو این محاصره شهید علی تجلایی بزرگوار و تیم ایشون که از بچه آذربایجان بودن، رئیس نیروهای خوزستانی، اونجا وسط شهر مقاومت میکردن. دشمن وارد شهر شد تا نزدیک مسجد که پایگاه در حقیقت شهدا بود و تا نزدیک اونجا هم رسید. دو سه روز دیگه مقاومت بچه‌ها دیگه داشت تمام میشد که شهید بزرگوار چمران، مقام معظم رهبری و گروهای از برادران ارتش از بیرون اومدن و به کمک شتافتن و خود از امام هم شهید بزرگوار مدنی خدمت امام رفته بود و امام دستور داده بود که شهر باید آزاد کنید و شهر آزاد شد.
درود، درود بر شرف همه شهدا. آقای دکتر شما فرمانده عالی جنگ بودید در دوران دفاع مقدس. چالش فرماندهی شما، بزرگترین چالشتون در چه برهه‌ای بود و چی بود؟
من اولا سرباز بودم، واقعا افتخارم میکنم. همطور که عرض کردم واقعا من از زیر دستام خیلی چیزا یاد گرفتم که اگر اون یادگیری نبود نمیتونستیم جنگ رو درست پیش ببریم، ادامه بدیم. و بزرگترین چالشی که ما داشتیم در قدر دفاع مقدس این بود که هم از عقب جبهه به خاطر اختلاف نظرهایی که وجود داشت تحت فشار بودیم، هم از روبرو که تمام دنیا به صدام کمک میکرد و از یه تاریخ دیگه به این طرف دستش رو باز گذاشتن، یعنی از عملیات خیبر به این طرف بهش اجازه دادن که از شیمیایی استفاده کنه و با وجود اینکه اخبارش پخش میشد، نه شورای امنیت سازمان ملل، نه هیچ کشور بین المللی نیومد که ایشون رو محکوم بکنه. یک گروه های حقوق بشری خیلی پایینی سرصدایی میکردن، ولی از یه طرف ما شیمیایی میشدیم در عقب جبهه هم تقریبا بعضی حالا بالاخره اون ظرفیتشون تمام شده بود و تردیدهایی تو عقب جبهه و فشارهایی از درون جبهه تقریبا میشد گفت که از عملیات خیبر به بعد ما وارد این فشارها شدیم که به فضل پروردگار متعال و با ایستادگی هست امام بالاخره به نتیجه رسیدیم و همه شهرهامون آزاد شد.
درود بر شما آقا محسن رضایی عزیز. آقا محسن، من چند تا کلمه بگم، شما حستون نسبت به این کلمه ها بگید، موافقین؟
بفرمایید. عزیزم
عرض میکنم خدمتتون، عرض به حضورتون که خوزستان
سنگر تسخیر ناپذیر،
اقتصاد
کلید فتح منطقه،
جوانان
معجزه آفرین،
مسکن آقای دکتر
نیاز جوانان عزیز کشور ما،
گرانی
بدترین وضعیت،
1400
جریان انقلابی جدید، راه نو،
والفجر 8
شکستن تلسم جنگ.
درود بر شما. و یک کلام آخر، شهید سلیمانی
قهرمان آسمانی.
درود بر شما. من دیگه سکوت میکنم، هر آنچه که فکر میکنید من نپرسیدم باید میپرسیدم رو شما بفرمید.
نه متشکر. من یه بار دیگه تبریک میگم، هفته دفاع مقدس 40 سال این رویداد بزرگ، رویدادی که ملت ایران به اقتدار از دست رفته خود بازگشت، هم در کنار نظام سیاسی که پیدا کرده بود اقتدار هم پیدا کرد. امیدوارم سالهای آینده سالهای دستیابی ملت ایران به یک اقتصاد شکوهمندی باشه که اگر این اقتصاد در کنار اقتدار و هر دو در کنار نظام سیاسی ایران قرار بگیره، به نظر من بسیاری از مشکلات و ناراحتی‌های مردم حل خواهد شد.
درود بر جناب عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در این گفتگوی رادیویی با برنامه سلام صبح بخیر در هفته دفاع مقدس حاضر شدید. آرزوی توفیق دارم برای جناب عالی، باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ شما
باشه آقا محسن. خانم ها آقایان، گفتگو کردم با سردار سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در 40 سالگرد دفاع مقدس ملت بزرگ ایران.